خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در مورد حدیث اشتقاق رسیدیم به این قسمتی که فرمود در تفسیر صافی مرحوم فیض کاشانی تفسیری دارم به نام تفسیر صافی که تفسیر رواییه، ضمن آیه کریمه انی جاعل فی الارض خلیفه. این حدیث شریف آمده است که به نقل آن تبرک می جوییم. قال علی ابن الحسین علیه السلام حدثنی ابی عن ابی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. امام سجاد فرمود که حدیث کرد مرا پدرم، یعنی امام حسین، از پدرش یعنی امیرالمومنین، عن رسول الله قال، که پیامبر اکرم فرمود یا عباد الله، ای بندگان خدا. ترجمهش رو بنده میگم، حالا کنار کتاب یه جوری یادداشت بفرمایید. هنگامی که آدم علیه السلام دید نوری که ساطع است از صلبش، چرا که خداوند نقل کرد، انتقال داد اشباح ما را از بالای عرش به پشت آدم. آدم نور را دید ولی اشباح برایش آشکار نبود. پس گفت پروردگار من، این انوار چیست؟ فقال عز و جل، خداوند عز و جل فرمود انوار اشباحی هستند که نقل انتقال دادم آنها را از بالاترین بقعه های عرشم به پشت تو. و به همین دلیل ملائکه را امر کردم که تو را سجود کنند، چرا که تو ظرف این اشباح هستی. پس آدم گفت خداوندا آنها را به من بنمایان. خداوند عزوجل فرمود ای آدم، نگاه کن به بالای عرش، پس نگاه کرد آدم و واقع شد نور اشباح ما از پشت آدم بر بلندی عرش و منتبع شد در آن صور انوار اشباح ما که در پشت آدم بود. همان گونه که منتبع می شود صورت انسان در آینه صاف. پس وقتی اشباح ما را دید گفت این اشباح چیستند؟ خداوند فرمود ای آدم، اینها اشباح افضل خلایق و بندگان منند. این محمد است صلی الله علیه و آله و سلم. و من حمید محمودم در کردارم، در فعالم، افعالم، مشتق کردم برای او اسمی از اسم خود. و این علی است. و من علی عظیمم، مشتق کردم برای او اسمی از اسم خیش. و هاذهی فاطمه، و این فاطمه است. و من فاطر السماوات والارضم، فاطم یعنی جدا کننده دشمنانم هستم از رحمتم در روز فصل قضا، و جدا کننده دوستانم هستم از تمام عیوبات. پس مشتق کردم برای او اسمی از اسم خیش. چون عزیزان اینجا یه نکته ای رو بگیم داخل پرانتز، میدونن در بحث اشتقاق، در اشتقاق لغوی یه بار گفتیم چند جور اشتقاق داریم: اشتقاق صغیر، اشتقاق کبیر و اشتقاق اکبر. در اشتقاق کبیر فتره و فتمه از یک ریشه در میان، چون دو تا حرف از یک کلمه وقتی مشترک باشن، اینا در اشتقاق کبیر از یک ریشه در میان، یعنی یک معنای مشترکی بین این دوتا هست، یه معنای مشترکی بینشون هست، چون دو تا حرفشون مشترکه. در اشتقاق کبیر به این صورته. مثلا تاود، آیه قرآن میفرماد کتاود العظیم، تاود با تور در یه چی فرق میکنن؟ یک دال و را، دو تا حرفش مشترکه دیگه. جفت اینا به معنی کوهن، تاود به معنی کوه، تورم به معنی کوه. منتها تاود کوهی رو میگن که درخت داشته باشه، پوشیده از درخت و اینها باشه. تور، ببخشید برعکسه، تور اون کوهیه که درخت داشته باشه، تاود کوهیه که بیدرخت باشه. اینا وقتی در یک کلمه حروف اصلیش دو تا حرفش مشترک باشه، در اشتقاق کبیر از یک ریشه در میان. خب پس فتمه و فتره هم از یک ریشه در میان، از یک چیز اشتقاق پیدا کردن. و حاضل حسن و الحسین، و این حسن و حسینن، و انل محسن المجمل، و من محسن و مجملم. محسن یعنی احسان کننده، مجمل یعنی کسی که کارو به زیبایی انجام میده. مشتق کردم برای آن دو اسمی از اسم خیش. اینان بهترین خلق من و گرامی ترین بندگان من هستند. به آنان میگیرم و به آنان میبخشم، به آنان عقاب میکنم و به آنان ثواب میدهم، پس متوسل شو به وسیله آنان به من. ای آدم، هنگامی که مشکلی برایت پیش آمد، آنان را در نزد من شفیع گردان، آنان را در نزد من شفیع گردان، چرا که من قسم یاد کرده ام بر نفس خیش که کسی را در مورد آنان ناامید نکنم و آرزوی سائلی را به خاطر آنان رد نکنم. به همین دلیل هنگامی که پایش به خاطر خطیئه لغزید، خدای را بدانان خواند و به آنان توبه کرد و آمرزیده شد. خب این در مورد کشف و شهودیه که حضرت آدم علیه السلام داشتن، که البته باز حضرت آدم علیه السلام کشف دیگه‌ای هم در موردشون نقل شده در مورد 5 تن آل عبا که در بهشت اونجایی که صدیقه طاهره رو به روی تختی میبینن، یعنی خانومی رو میبینه که به روی تختی نشسته، 2 گوشواره در گوش داره، تاجی بر سر داره، گردنبندی در گردن داره، که بعد میگه خدایا این کیه ایشون، که نوری که ازش ساطعه به خاطر اون حسن و بها و جمالی که درش میدید سوال کرد خدایا این کیه، که بعد خطاب رسید که این صدیقه طاهره است، گردنبند شوهرشه، 2 گوشوارش حسنینن، فرزندانشن و تاجش رسول الله. حالا اینجا هم میفرماد انوار ما، اشباه ما، صورتهای ما، اشکال ما منطبع شده بود در پشت آدم. حالا در روایات دیگه‌ای هست که وقتی که فرشتگان امر به سجود شدن بر آدم علیه السلام، می‌فرماد به خاطر انوار ما بود. ابتدا نور ما در صلب آدم بود، فرشتگان بر پشت آدم سجده می‌کردند، به خاطر اون نور بود. بعد حضرت آدم دعا کرد خدایا این نور رو در پیشانی من قرار بده، در وجه من، و خداوند این نور رو منتقل کرد در صورت آدم که فرشتگان در پیش روی او سجده می کردن، که مولانا هم به همین اشاره می کنه، می فرماد مسجود ملائک که شد آدم ز علی شد، در قبلگه آدم بود و مسجود علی بود. که بعد می فرماد در روایت این نور منتقل می شد از صلبی به صلبی، از رحمی به رحمی، تا رسید به جناب عبدالمطلب که از اونجا منشق شد، که ابو طالب و عبدالله 2 برادر که بودن، این نور قسمتی در ابو طالب قرار گرفت و قسمتی در جناب عبدالله، که از قضا در کتب تاریخ داره که جناب عبدالله یک خانومی به ایشون برخورد کرد، گفتش که من حاضرم همسر تو بشم، چون گفتش که نه من نمیخوام. زنه اصرار کرد، گفت من هیچ مهریه‌ای ازت نمیخوام. ایشون گفت نه نمیخوام. من گفت یه شطور حاضرم بهت بدم که منو به همسری قبول کن. گفت نه. گفت دو تا شطور بهت میدم. شطورم چی؟ حیوان ارزشمندی بود. گفت نه. گفت سه تا شطور بهت میدم. زنم متمول بوده ظاهرا. تا 10 تا شطور گفت بهت میدم. خیلیه 10 تا شطور، الانش هم تازه خیلیه. جناب عبدالله قبول نکرد، رفت ظاهرا فردا یا پس فردای اون با حضرت آمنه مادر رسول الله ازدواج کرد و جناب آمنه حمل گرفت به رسول الله. چند روز بعد از اون همون خانومو دید، گفت راستی شما به من گفتی که میخوای همسر من بشی؟ گفت خب. گفت من الان حاضرم شما همسرم بشی. گفت نه من دیگه حاضر نیستم. گفت چرا؟ من شطور ازت نمیخوام. گفت نه شطور که بهت نمیدم هیچی همسرتم نمیشم. جناب عبدالله گفت من یه شطور بهت میدم. گفت نه نمیخوام. گفت تا 10 تا شطور برد بالایشون. زنه گفت نمیخوام. گفت وقت تو چند روز پیش 10 تا شطور حاضر بودی بدی به من همسر من بشی، حالا چجور من 10 شطور به تو میدم؟ گفت یک نوری در صورت تو بود، من مجذوب اون نور شده بودم، الان اون نور دیگه در صورت تو نیست، تو چی کردی؟ گفت آره من با آمنه بنت وحب ازدواج کردم. گفت اون نور ازت خارج شده. خب میفرماد در مورد حضرت آدم این نور از ذروه عرش منتقل شد و عجیب این نوری که در اینها بوده، مثلا حالا در مورد آقا سید الشهدا خیلی عجیبه، چون کوچه ها قدیم میدونید برق کشی و لامپ و اینها که نبود. میگه مردم از نور صورت سید الشهدا تو کوچه راه میرفتن. یعنی چجور نوری بوده که تو شب تاریک وقتی توی کوچه راه میرفت کوچه روشن می شده، مردم در نور صورت او راه می رفتن. خب این حدیث شریف ناطق است که عرش را مراتب و درجات است، برای این که فرمود من ذروت العرش من اشرف بقاع عرشی، گفت از بالای عرشم و از شریفترین بقعه های عرشم. پس معلوم میشه عرش مراتبی داره، عرش خودش دارای مراتبه و تعبیر تقابل زهر و وجه چقدر عظیم المنزله است که گفت از عرش منطبع شده بود به پشت آدم، تابیده بود به چی؟ به پشت آدم. یعنی ایشون روش به طرف پایینه، پشتش به طرف عرشه که از اونجا تابیده شده در زهر ایشون، به خصوص کلمه زهر که هم مشعر است به این که ظهور آن اشباح در نشئه عنصری در زهر وی ورای آدم است. ببخشید، در زهر یعنی پشت و ورای آدم است، که در صلب آیه قرآن می فرماد در مورد نطفه که در صلب مرد قرار داره. نطفه، حالا بعضی تعابیر رو باید دقت کرد، وقتی میگه تابیده شد به پشت ایشون یعنی وجهش به طرف مردمه، اما از پشت از باطن متصل به عرشه. یا شما دقت کنید در روایت داریم وقتی امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تشریف میارن تکیه میدن به خانه خدا، و بعد خطبه میخونن. این که میگه تکیه میدن به خانه خدا، پشتشون رو میدن به خانه خدا، رمزی درش هست که پشتوانه ایشون توحیده، خدا پشتوانه ایشونه. تکیه دادن که تکیهگاهش کجاست؟ و اینجا هم کلمه زهر که می‌فرماد اون انوار از عرش به زهر و پشت آدم تابیده شده بود، علاوه این که آدم را معرفی کرد که او مرآتی است قابل انتباع صور و حقایق انوار مجرده. گفت آدم یک آینه ایه که صورت ها میتونن در اون ظاهر بشن. خب این آدم فقط حضرت آدم نیست، من و شما هم همین جوریم، ما هم بچه آدمیم. شیر را بچه همین ماند به دو، پس ما هم قابل این هستیم که اگر آینمون صاف بشه عکس مجردات در ما ظهور کنه، بروز کنه به اندازه قابلیت خودمون. حالا هر کس به اندازه قابلیت خودش، که عکس انوار مجرده، ارواح مجرده در ما نمایان بشه، بتونیم از باطن و ملکوت عالم فیض بگیریم. اون کسی که میبینه عجب نیست، چشم اقتضاش دیدنه. اون که نمیبیند عجب است که چرا چشم داره و نمیبینه. علاوه این که آدم را معرفی کرد که او مرآتیست قابل انتباع صور و حقایق انوار مجرده، وانگهی دارای دستگاه و کارخانه است که انوار مجرده را تمثل می‌دهد و به هیئت اشباح در می‌آورد. فتمثل لها بشرا سویا. سبحان الله، چقدر شأن انسان را عظیم آفریده است. قوه‌ای داریم که حقایق مجرد از ماده رو میگیره و برای ما به صورت در میاره. اصلا تعبیر خواب چیه؟ تعبیر خواب همینه که جان ما از عالم بالا یه معنایی رو، معنا مجرد دیگه، دریافت میکنه. بعد اون قوه‌ای که در ما هست به این صورت میده، صورت میبخشه به این. ما به یه صورتی میبینیم. حالا یه موقع طرف میتونه از این صورت پی به اون معنا ببره، یک موقع نمیواد بره پیش معبر، یک موقع هم این صورت‌هایی که دیده شده خیلی درهم و برهمه، یه قسمتش مثلا تعبیر داره، بقیهش خیالات و باطل و اباطیله. برکت یه معناست، هیچ صورتی نداره. ولی شما وقتی در خوابی برکتی میاد طرفت، میگی که آره خواب دیدم یه نونی گرفتم، مثلا از نونوایی دارم میبرم خونم، یعنی چی؟ یعنی برکت و روزی داره میاد طرفت. چون برکت خودش شکل نداره که چجوری داره میاد طرف من، چجوری برکت داره میاد تو زندگی من، یا یه مالی داره به دستت میرسه. شما میبینی یه مار آمد نیشت زد، یا یه مار رو گرفتی دستت، چون یه تعبیر مار میشه مال، یه تعبیرش هم میشه دشمن. اون معنا میاد به یه صورتی در میاد، یعنی قوه‌ای داریم که اون معانی مجرد و صورت میبخشه بهش. شما ببینید ما هر چیزی رو که میتونیم بگیم نمیتونیم ببینیم. مثلا خواب عزیز مصر، هفت گاو لاغر دارن، هفت گاو چاقو میخورن. این که هفت سال ابتدا محصولات خیلی بارور میشه و بعدش هفت سال میاد که قحطی میشه و مردم آنچه را ذخیره کرده اند میخورند، اینو میشه بگی، اما دیدنش باید در یه صورتی باشه. مثلا یه برکتی میخواد بیاد تو زندگی شما، به زبون میشه بگی برکت داره میاد، اما اگه بخوای ببینی چجوری میخوای ببینی؟ راهی نداره جز اینکه به یک نماد برکت، نون نماد برکته. ببینی نون آمد تو خونه شما، خواب حضرت یوسف، اون دوتا زندانی یکیشون چی گفت؟ گفت من خواب دیدم یه سبد نون بالا سرم، پرنده ها نک میزنن میبرن. ایشون دید که دارن نان اینو میبرن، حضرت یوسف دید دارن نان برکت رو از این میبرن، از سرش هم دارن میبرن، یعنی از اصلش، از دستش نیست، چون اینا خیلی در تعبیر رؤیا نقش داره، یه چیزی رو سرش گذاشته یا یه چیزی دستش گرفته. حالا باز این وسط پرانتز مطلبی رو اضافه کنیم، اون کسانی که علما گفتن شهوت خودشون رو کنترل کنن، مهار کنن در مورد تعبیر رؤیا، انسانهای الهی که بشن تو مسیر سیر و سلوک بیفتن، علم تعبیر رؤیا بهشون داده میشه، همون جوری که حضرت یوسف در مقابل زلیخا مقاومت کرد، گناه نکرد، لذا علم تعبیر رؤیا بهش داده شده. و خیلی از معبرین دیگه، معبرین بزرگ مثل ابن سیرین، ابن سیرین اسم مادر شیرین بود، عربی میگه سیرین، ابن شیرینه بهش میگن ابن سیرین، که اتفاقی براش افتاد، یه زنی اینو به یه بهانه تو خونه کشید و اینم با یک وضعی فرار کرد که علم تعبیر رؤیا داشت. حالا فرمود که دستگاهی داریم معانی مجرده رو صورت میده. حالا معانی مجرده، خیلی چیزا معانی مجرده است. ماه رمضان، یک موقع انسان خواب میبینه ماه رمضان رو خواب میبینه، خب ماه رمضان که نمیشه خواب دید شو، چجوری ماه رمضان رو خواب ببینی؟ یه جا به صورت یه انسان مثلا میاد با شما حرف میزنه. لیلة القدر به یه شکلی میاد با شما حرف میزنه. انوار مجرده، معانی مجرده، اینا صورت میگیرن. خب در این حدیث فرمود اسامی اینها از اسم من مشتق شده، اینا اسامی حقیقیه، اینها اسامی حقیقیه، چون ما اسامی غیر حقیقی داریم. به طرف میگیم جواد، جواد یعنی چی؟ بخشنده. خیلی هم طرف بخیله، بهش میگن جواد. از جواد یه معنای دیگه هم داره ها، کی میدونه؟ تو فارسی بهش میگیم خنگ. خنگ یعنی چی؟ کی میدونه؟ اسب. خنگ یعنی اسب، جواد یعنی اسب. حالا چرا عرب به اسب میگه جواد؟ اون یه بحثی داره. آیه قرآن هست از ارز علیه بالعشی صافنات الجیاد. جیاد اون جمع جواده، جواد اسب تندرو رو میگه. جواد دیگه اون به معنی بخشنده نیست، به معنی همون اسب میشه. حالا منظور اینه که اسامی اینجا یه موقع طرف بهش اسمش صادقه، منتها دیگه بیشترین دروغ اون میگه. اسامی حقیقی رو میگیم، اسامی که اینجا میگه مشتق شده اسامی حقیقیه، اسامی آسمانیه. هر انسانی در آسمان اسمی داره، به اون اسم خوانده میشه. ما تو زمین بهش میگیم علی، نمیدونم تقی، حسین، این اسامی رو برای بعضیا به کار میبریم. این شد اسمش تو آسمان کذوب باشه، دروغگو، خائن باشه، خصیم باشه و و و اسامی که هست. اگه در خاطر عزیزان باشه، یه بار یه حدیثی خوندیم از امام صادق که فرمود مادر ما فاطمه زهرا در نزد خداوند 9 اسم داره، 9 اسم در نزد خداوند داره. این اون اسامی چیه؟ حقیقیه. خب در باب روح از توحید کافی به اسنادش از محمد ابن مسلم گفت سوال کردم از ابا جعفر امام باقر از آنچه که روایت می کنند که ان الله خلق آدم علی صورته، یعنی خداوند آدم را بر صورت خیش آفرید. این حدیث میبینید اون زمان مطرح بوده، زمان کی؟ محمد ابن مسلم از امام باقر سوال میکنه در مورد این حدیث. این حدیث رو من پیدا کردم، یکی از عبارات توراته. این حدیث یکی از عبارات توراته. یهودیا یه کاری که میکردن، عبارات تورات رو به عنوان حدیث پخش میکردن توی مسلمون ها. خیلی از روایات رو بنده دیدم تو تورات، عبارات توراته. خلقت الاشیاء لعجل که و خلقت کل عجلی، حدیث قدسی هست، میگن همه رو برای تو آفریدم، تو رو برای خودم. این عبارت توراته. حالا نمیخوایم بگیم هر چی که از تورات نقل شده باطله، ولی حدیث نیست، عبارت تورات آمده تو روایات ما، چون دوتا رو باید فرق بذاریم. خب حالا خداوند آدمو بر صورت خودش آفرید، مگه خدا صورت داره؟ یهودیا قائل به تجسمن، یعنی وهابیت که الان به وجود آمده، وهابیون هم همین جوری هن دیگه، میگن خدا دست داره، صورت داره، چون اینا یه شعبه ای از یهودن اصلا. وهابیت شعبه ای از یهودن. خب میگن خدا پس صورت داره که آدمو به صورت خودش درست کرده. فقال امام باقر فرمود آن صورتیست حادث و مخلوق که برگزیده است آن را خدای عز و جل و اختیار کرده است بر سایر صورتهای مختلفه. پس اضافه کرد آن را به نفس خیش، اضافه کرد به خودش، گفت صورت من، همچنان که اضافه کرده از کعبه را به نفس خیش، که میگه خانه من، خونه مثلا خدا سبحان نعوذ بالله تو اون خونه است. پس چرا میگه خانه من؟ به خاطر گرامی داشت اون خونه میگه خانه من. و روح الى نفسه، و روح رو باز اضافه کرد به نفس خودش. فقال، پس گفت بیتی، خانه من، و نفخت فیه من روحی، دمیدم از او از روح خودم. این که اضافه میکنه به خودش، نه اینکه خداوند دارای خون است، خداوند مثل ما دارای روحه. میگه این صورت هم همین جوره، صورتیه که خدا اختیار کرده از میان صورتها و اونو نسبت داده به خودش، اون صورت رو. میگه آدم رو به این صورت خودم، این اون صورتی که خودم اختیار کرده ام از میان صورتها، به اون شکل آفریده ام، نه اینکه خودم یه صورتی دارم که آدمو مثل خودم آفریده ام. ببینید انسان امام نداشته باشه به چه روزی میفته؟ که میگفت از ریش و عورت خدا از من سوال نکنید، از هر چیزی بپرسید جوابتونو میدم. ای دل به کوی دوست گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی. همه چیز آماده است، همه جور وسیله داری برای اینکه آدم بشی، برای اینکه ارتقا پیدا کنی، چیزی کمبود نداری. که این موقع طرف میگه آقا من قوه خیال ندارم مثلا، یعنی خدا به داده، قوه عاقله ندارم داده، چیزی نیست که تو کمبود داشته باشی، فقط باید یه ذره به خودمون بیاییم. خب و دیگر سخن از تعبیر شققت لهو اسمم من اسمی. تو حدیث فرمود مشتق کردم برای او اسمی از اسم خیش، که فرمود شققت تو نجعل تو، گفت مشتق کردم، نگفت قرار دادم یا تعبیرات دیگر مشابه آن، تعبیرات مثل جعل تو، خلق تو، اینا نگفت، فرمود شقق تو، از اسم خودم مشتق کردم. این اشتقاق، انشقاق و انفطار اسمی از ذات بیچون سبحان است، تجلی اسمی از ذات لایزال الهی است. همون جوری که در مورد درخت گفتیم که درخت شکوفه میده، شکوفه چیزی که جدای از درخت نیست، درخت آمده اونجا به این صورت بروز کرده. این شقق تو به همین معناست که ذات تجلی کرده. این تجلی ذات شده چی؟ انسان کامل، حقیقت انسان کامل. این اشتقاق، انشقاق و انفطار اسمی از ذات بیچون سبحان است، اسمی بدان معنا که گذشت، به خصوص اسمی اسما، اسما یعنی سمی بلند، و کلمتی اولیا که به حسب ذات و صفات و افعالش مظهر اتم و ناطق به اوتی تو جوام اول کلم است. اسمیه که کلمه‌ایه که به حسب ذات و صفات و افعالش مظهر اتم حقه، مظهر اتم حق یعنی چی؟ یعنی اگر بر فرض، بر فرض میگیم امکان داشت خداوند سبحان صورتی بگیره و بیاد در میان انسانها، میشد خاتم انبیا، میشد امیرالمؤمنین، چون این مظهر اتم اوست، این مظهر اتم اوست. و اصلا معنای حجت همینه، معنای قائم مقام خداست در میان ما، جانشین خداست در میان ما. و ناطق به اوتیت و جوامع الکلم است، کلمه یکه، تمام کلمات حق در او جمعن. کلمه چیه؟ خودش کلمه ظهور معناست. کلمه، هر کلمه یه بار معنوی داره دیگه، هر کلمه یه بار معنوی داره. حالا یک کلمه ای که تمامی معانی درش جمع باشه، این میشه کلمه تامه، کلمه جامعه. خب ناطق به اوتیت و جوامع الکلم است که چون مصدر و مصدر خود در فعال خود حمید و محمود است. مصدرش مصدر یعنی اون صادر کنندش، اونی که ازش صادر شده، که هم مصدرش هم مصدرش یعنی خداوند سبحان. در حدیث چی فرمود؟ فرمود انا الحمید المحمود فی فعالی، من حمید و محمودم در کردار خودم، در فعل خودم. لذا رسول الله در فعال، در کردار چجوری؟ انک لعلی خلق عظیم، در کردارش. حالا در صفاتش هم همچنینه، چون خلق عظیم، یه بار اگه در خاطر عزیزان باشه، ما برای انسان سه تا مرتبه تعریف کردیم: فعل، کردار، کارهایی که انجام میده. گفتیم بالاتر از او یک مرتبه بالاتر خلق، اخلاق. یک مرتبه بالاتر از او میشه چی؟ اعتقاد، اعتقادات. خب اخلاق کدوم مرتبه است؟ مرتبه وسطه، مرتبه وسطه. وقتی خطاب میشه به رسول الله که انک لعلی خلق عظیم، تو اخلاق عظیم داری، وقتی کسی اخلاقش خوب باشه عمل کردش هم خوبه دیگه، فعلش هم خوبه، حرف زدنش هم خوبه، راه رفتنش هم خوبه. کسی که اخلاقش خوبه نشان دهنده اینه که اعتقاداتش درسته، به حسب اعتقادات اخلاق به وجود میاد، به حسب اعتقاداتی که اخلاق به وجود میاد. این حد وسط رو وقتی گفت، بالا و پایینش هم در بر میگیره. خب به حسب ذات و صفات و افعال، این ذات و صفات و افعال همونیه که گفتیم، افعال و اخلاق و اعتقادات، این ستا همون ستاست. مظهر اتم و ناطق به اوتیت و جوامع الکلم است که چون مصدر و مصدر خود که خداوند باشه، در فعال خود حمید و محمود است، ستوده شده است، ستایش، همه او رو می ستایند. در عمل کردش همه او رو می ستاین. حالا رسول الله چقدر دشمن داشت، چقدر دشمن داشت؟ آیا همه رسول الله رو می ستاین؟ خیلی از کارهای رسول الله ضد با خواسته های دیگرانه، جنگ میکنن با رسول الله، شمشیر میکشن روش، با اینکه ایشون حمید و محموده، ایشون حمید و محموده، ستایش شده است در نزد حقیقت عالم، حقیقت عالم او رو میستاید، فطرت انسان او رو ستایش میکنه، اما بعضی به خاطر هوای نفسشونه که با او میجنگن، اما بعضی به خاطر هوای نفسشون با او میجنگن و الا او حمید و محمود در فعال خودش. دقت کنید تو این نکته، ما در اخلاق کسی رو رو دست رسول الله نداریم، ستوده شده است، اما همین انسان ستایش شده باش دشمنی میکنن. پس اگر کسی ستوده شده است، لازم نیست همه انسان ها او رو خوششون بیاد. ابو سفیان ها هستن که همیشه روبروی رسول الله ایستادن، چون به ضررشون تموم میشه، به ضرر اون خواسته نفسانیشون. خب در اشتقاق ادبی که ذل این اشتقاق است، چه صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، هر صیغه مشتق مصدر متعین به تعین خاصی است و صیغه فعلهوست که بیان هیئت و چگونی فعل می کند که ریخته شده خاصی است و زرگر را چون کارش ریختگریست و زر را به صیغه ها و هیئت های گوناگون در می آورد صائغ می گویند. خب در اشتقاق ادبی، حالا اینجا اشتقاق چی بود؟ ذات بود، یک ذاتی از ذاتی مشتق شده، تجلی کرده. میگه اشتقاق ادبی هم یه نموداریه، صورتی در زیر دارد آنچه در بالا استی. این شعر مال قصیده جناب میرفندرسکیه، میرفندرسکی هم از فلاسفه و عرفای قبل از ملا صدراست. نمیدونم جناب ملا صدرا ایشونو دیده یا نه، ولی تو اون زمان بوده. جناب میر فندرسکی تقریبا هم عصر ملا صدرا میشه. میگم حالا ملا صدرا ایشونو تونسته ببینه یا نه نمیدونم، ولی فاصله خیلی کمه. کتابهایی هم به یادگار ازشون مونده. انسان عارف مشربی بوده. یه قصیده ای داره، قصیده میر فندرسکی که خیلی معروفه، شرح هم شده، چند نفر از حکما شرح کردن، که میفرماد چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا همان با اصل خود یک تاستی. میگه هر چی صورت اینجا میبینید شما، یه حقیقتی در بالا داره که اگه این صورت پایین و بالا ببری یکی میشه با اون. اون سلسله طولی چی رو میگه؟ عوالم رو میگه. میفرماد آقا جان اشتقاق ادبی هم ذلی از این اشتقاقه. هر صیغه مشتق مصدر متعین به تعین خاص است مصدر وقتی متعین به یک شکل خاصی میگیره به خودش، اون فعل یک معنای خاصی پیدا میکنه، میگیم مشتق شده از اون مصدر که بیان هیئت و چگونگی فعل میکند، که ریخته شده یه خاصی است، یعنی یه ریخت خاصی پیدا کرده این کلمه. مثلا ببینید شما ابواب خوندی در عربی، مثلا باب مفاعله، باب تفعل، اینا برای چی به این ابواب میره؟ وقتی که مثلا اینا چون هر معنای خاصی دارن دیگه این ابواب، مثلا مفاعله، فاعل یفاعل و مفاعله، مفاعله چیه؟ مفاعله کاری که دو طرفه انجام میشه. مثل چی؟ مثلا میگی مکالمه، مکالمه موقعی که دو نفر با همدیگه حرف میزنن، مکالمه تلفنی، چون دوتایی دارن صحبت میکنن. اما تلویزیون وقتی صحبت میشه، از تلویزیون شما میشنوی، اینجا دیگه نمیگن مکالمه تلویزیون، اونجا میشه تکلم تلویزیون. ببین کلام به هر کدوم از این ابواب که میره، تکلم یه معنایی پیدا میکنه، مکالمه یه معنایی پیدا میکنه، همینجور به ابواب مختلف که میره، تو ریختهای مختلف که در میاد، معانی مختلفی پیدا میکنه. به خاطر همینه یه بار گفتیم به عزیزان، مثلا نفقه، انفاق با منافق، با نفقه، با نفاق، اینا همه از یک ریشن. آخه منافق چه ربطی به انفاق داره؟ ربط داره، یه ریشه مشترک دارن، منتها یه هیئتی پیدا کرده، یه معنای خاصی داره میده اینجا. نفقه به معنی جداییه در اصل. شما یه پولی رو که کاسب از پول خودش جدا میکنه برای خرجی خانواده، چی بهش میگه؟ میگه نفقه. چون جدا کرده این پولو، میگه نفقه. یه پولی رو که شما از پول خودت جدا میکنی میدی به فقیر، میشه چی؟ انفاق. منافق کسیه که ظاهر و باطنش از هم جداست. نفاق جدایی بین دو نفره، جدایی افکندن بین دو نفر. پس تو تمام اینا جدایی هست، اون معنای جدایی تو اینا هست، منتها هر کدومش به یه صورتی بروز میکنه. ذات حق در همه موجودات متجلیه، هر جای یه جوری بروز کرده. اینو باید بفهمی از این اشتقاق، ذات حقی که متجلی شده در هر هیئت و شکل و صورتی یه جور بروز کرده. یه جا میشه صدام، یه جا میشه امام حسین، یه جا میشه حضرت ابراهیم، یه جا میشه فرعون و و و افراد و اشخاصی که هستن. خب و زرگر را چون کارش ریختگری است، و زر را به صیغه ها و هیئت های گوناگون در می آورد. خود صیغه به معنی چیه؟ هیئته، شکله. سائق می گویند. سائق از چی میاد؟ از همون صیغه میاد. چون شکل میده به آهن، ببخشید به طلا، اونو در بوته میریزه، آب میکنه، به شکل‌های مختلف گردنبند و دستبند و انگشتر و اینا در میاره، به صیغه‌های مختلف در میاره، بهش میگن صائغ. و در این معنی نیکو گفته شد که مصدر به مثل هستی مطلق باشد. هستی مطلق چیه؟ مصدره. عالم همه اسم و فعل مشتق باشد. عالم همه اسما و افعالی هن که از اون وجود مشتق شده اند، یعنی ظهور کرده اند. چون هیچ مثال خالی از مصدر نیست، رو هر کدوم دست بذاری اون معنای مصدری درش هست. پس هر چه در اون نظر کنی حق باشد. همه عالم ظهور مصدره، اون هستی مطلق مطلقه. پس در هر موجودی که نگاه میکنی حق رو میبینی، چون مصدره که به اون صورت در آمده. و دیگر اشتقاق اسم حضرت وسیع از دو اسم اعظم علی و عظیم است، که اینم حالا یه بحثی داریم که انشالله باشه برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.